بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 142، سطر پنجم. ولا یمتنع مماستها لمثلها و الا لم یکن التماس الا لاجزاء لا تتجزا. گفتیم که متکلمین خلع رو اجازه میدند و حکما من میکنند، البته حکمای مشاء. بعد گفتیم که متکلمین بر مدعای خودشون که جواز خلعه دو دلیل دارن. شروع کردیم به خوندن دلیل اول. دلیل اول دلیل مفصلی بود، از چندین مقدمه تشکیل میشد. مقدمه اولشو توضیح دادیم و خوندیم و یعنی عبارتش هم خونده شد. حالا رسیدیم به مقدمه دوم. من دوباره دلیل رو تکرار میکنم، به مقدمه اولم فقط اشاره میکنم، بقیه مقدمات هم که باید توضیح بدم و تطبیق کنم. دلیل اینه، دو تا سطح ملسا، یعنی دو تا سطح صاف و هموار، مثلا مثل دوتا شیشه رو به هم میچسبونیم. یه شیشه رو میذاریم زیر، یه شیشه رو میذاریم رو، به طوری که کاملا این دو شیشه بر هم منطبق بشند، بینشون دیگه جسمی وجود نداره. این دوتا سطح به هم چسبیدن. و من عرض کردم مراد از سطح، سطح فلسفی نیست، بلکه سطح این دوتا جسم. یعنی این دوتا جسم رو به هم از طریق سطحشون میچسبونیم. سطح ها کاملا به هم منطبق میشند به طوری که بینشون هیچ جسمی، حتی هوا هم نیست. بعد این دوتا سطح رو یک دفعه از هم باز میکنیم. خب میدونید شیشه ها مقاومت میکنن، اول خیلی صاف راحت باز نمیشند، ولی حالا به هر صورت بازشون میکنیم. باز که کردیم هر دو شیشه از هم جدا میشند، یک دفعه جدا میشند. هوا وارد میشه در اون فضای بین دو شیشه، هوایی نبود. حالا که دو شیشه از هم جدا شدن، فضا باز شد و هوا هجوم میاره که این فضای باز شده رو پر کنه. هوا از بیرون میاد، از دو طرف وارد میشه تو این فضا، تا برسه به وسط فضا و وسط فضا رو پر کنه یه ذره طول میکشه. در همون فاصله که طول میکشه، اون فضای وسط خالی میمونه. هوا از دو طرف میان، دو طرف رو پر میکنن، ولی تا برسن وسط این فضا و وسط رو هم پر کنن طول میکشه. در همین فاصله خلأ تو فضا اتفاق میفته، ولو خلأ یک لحظه. اگر خلأ محال باشد، حتی یک لحظه اتفاق نمیفته، در حالی که ما میبینیم اتفاق افتاد، پس معلوم میشه خلأ محال نیست. این کل استدلاله. اون تا استدلال رو با مقدمات بیان می کنند. مقدمه اولو خوندیم قبلا. مقدمه اول من خلاصه شرز می کنم. اصل استدلال روشن شد، حالا مقدمات رو می خواهم روشن کنیم. مقدمه اول این بود که ما صفحه ملسا داریم، یعنی صفحه هموار که پستی و بلندی نداشته باشه، و اگر هم این صفحه سوراخ سوراخه، بین هر دو سوراخی یه صفحه کوچیکی هست، اون صفحه کوچک برای ما کافیه. پس ما ممتنع نمیدانیم که صفحه ملسایی وجود داشته باشه، یعنی صفحه صاف، صفحه هموار بدون فرو رفتگی و برجستگی، مثل دوتا شیشه. کرد کردم. البته اشاره هم کردم که لزومی نداره این دوتا صفحه مسطح باشند، بلکه میتونن منحنی هم باشند. اون وقت شما مقعر یک صفحه رو میندازید رو محدب صفحه دیگر، بازم به همین صورت میچسبن، بعدم از هم میتونید جداشون کنید تا هوا یواش یواش داخل بشه. برای استدلال ما فرق نمی کنه این صفحه ها مسطح باشند یا صفحه ها منحنی باشند، مهم اینه که باید پستی و بلندی نداشته باشند، صاف و هموار باشند، به طوری که این دوتا جسم و یا این دوتا صفحه رو که به هم میچسبونید کاملا بر هم منطبق بشن، یا اگر همشون بر هم منطبق نمیشن سطح ریزی در این سطح ریزی هم در اون باشه که این دوتا سطح رو هم بیفتن. همین هم برای ما کافیه، لازم نیست تمام این شیشه بزرگ روی شیشه بزرگ دیگه باشه، بلکه کافیست قسمتی از این شیشه رو قسمتی از شیشه دیگه باشه. دوتا سطح کوچیک هم مدعای ما رو اثبات میکنند. خب مقدمه اول رو که عرض میکنم جلسه قبل گفتیم تموم شد و ثابت شد که ما سطح املس یا صفحه ملسا داریم. مذکر باشه میگیم املس، مؤنث باشه میگیم ملسا. صفحه مؤنثه میگیم ملسا، سطح مذکری میگیم املس. حالا گاهی من تعبیر به املس میکنم، گاهی تعبیر به ملسا میکنم، فرقی نمیکنه. این مقدمه اول که صفحه ملسا داریم. مقدمه دوم اینه که ممتنع، که مقدمه دوم اول بحث امروزمونه، مقدمه دوم اینه که ممتنع نیست که اون صفحه ملسا رو بر مثل خودش منطبق کنیم. پس مقدمه اول وجود صفحه ملسا است، مقدمه دوم انطباق صفحه ملسا بر مثل خودشه. وقتی دو صفحه رو بر هم منطبق میکنیم، دو صفحه ملسا رو، توی فرض یکی از سه احتمال مطرح میشه. یکی این که تمام اون صفحه رو تمامی صفحه میفته و کاملا بر هم منطبق میشن، این یه فرض. فرض دوم اینه که قطعه کوچکی از اون صفحه رو قطعه کوچکی از این صفحه میفته، این دوتا صفحه ولی کوچکم بر هم منطبق میشه، بقیه مثلا بقیه قسمت رو منطبق نمیشن. بالاخره یک قسمتی که از دو طرف تقسیم میشه، یعنی هم از طول هم از عرض، که ما اسمشو صفحه میذاریم، اسمشو سطح میذاریم، روی این جسم و اون جسم وجود داره، این دوتا صفحه ریز رو بر هم منطبق میکنیم. این هم حالت دوم. پس حالت اول اینه که تمام این دوتا سطح رو هم منطبق بشن، حالت دوم اینه که همشون منطبق نشن، سطح کوچکی از این با سطح کوچکی از اون که مماثلن رو هم بیفتن، بقیهشون هم از هم جدا باشن، برای ما مهم نیست، به بقیهشون کار نداریم. حالت سوم اینه که نه همه این دوتا سطح با هم منطبق بشن، نه بعضیشون، جزئی از این سطح با جزئی از اون سطح منطبق بشه، دوباره جزئی دیگرش با جزئی دیگر اون سطح منطبق بشه، جز جز روی جز جز بیفته، که اجزای لایتجزای این صفحه رو اجزای لایتجزای اون صفحه بیفته. اینم فرض سوم. فرض سوم باطله، شما جزء لایتجزا نداریم، صفحه‌ای که تشکیل شده باشه از اجزای لایتجزا نداریم. تا شما بگید جزی از این روی جزی از اون میفته، دوباره جزی دیگر از اون روی جزی دیگر از این میفته، اصلا این اتفاق نمیفته، چون اصلا نه این صفحه داره اجزای لایتجزاست نه اون صفحه داره اجزای لایتجزاست. پس لاجرم باید یکی از اون دو حال اول و دوم اتفاق بیفته، یا این دو صفحه کاملا بر هم منطبق بشن، یا این دو صفحه صفحه ریزی از این با صفحه مماثلی از اون یکی دیگه رو هم منطبق بشن، هر دوم صفحهشون کوچیک باشه، بقیه قسمت ها به هم منطبق نشن. مثلا فرض کنید که دوتا شیشه یه جاش برجسته است از هر کدوم، بقیهش گوده، ما اون دوتا برجسته ها رو یکی از این یکی از اون رو هم منطبق میکنیم، بقیه که از این گوده از اونم گوده رو هم نمیفته. یا مثلا فرض کنید این کارو میکنید، یه ذره از نوک این شیشه رو نوک اون شیشه میذارید، بقیه قسمتاشو رو هم نمیذارید، فرق نمی کنه. بالاخره حالا به هر صورت میخوان تصور کنی، سطح کوچکی از این با سطح کوچکی از اون منطبق میشه. این فرض دومه. فرض اول این بود که تمام اون با تمام این منطبق بشه. این دو تا فرض رو هر دو رو قبول کنیم. ولی فرض سوم که جزی از اون و جزی از این باز جزی دیگر از اون و جزی دیگر از این منطبق میشه، اینو قبول نداریم، چون مستلزم ترکیب صفحه از اجزای لایتجزاست و ترکیب صفحه از اجزای لایتجزا رو ما باطل میکنیم. پس فرض سوم باطله ولی فرض یک و دو درسته. مقدمه دوم تموم شد. مقدمه اول صفحه ملسا داریم که در جلسه قبل گفتیم. مقدمه دوم میتوانیم این صفحه ملسا رو بر صفحه ملسایی مثل خودش منطبق کنیم و این دوتا به هم بچسبند، به طوری که بینشون فضای خالی یا جسم دیگر نباشند. حالا فرق نمی کنه همه این سطح بر این سطح منطبق بشه یا بخشی از این سطح بعد بخشی از این سطح منطبق بشه، برای ما فرق نمی کنه. همین اندازه که انطباق حاصل بشه کافی است. این هم مقدمه دوم. حالا مقدمه دوم من بخونم تا بعد به مقدمه سوم و بعدیش برسیم. البته سه تا مقدمه میشه نده. صفحه 142 این سطر پنجم. ولی آیم تن مماسه این صفحه ملسا با مثلش و الا، یعنی اگر ممتنه باشه، فرض اول اتفاق نیفته، فرض دوم اتفاق نیفته، فرض سوم بعد اتفاق بیفته که باطله. دقیقا این چی دوی داره استدلال میکنه؟ استدلالش استدلال به صورت قیاس استثنایی است. اگر مماسه این صفحه با مثل خودش ممکن نباشد، یعنی اگه فرض اولی که گفتیم ممکن نباشه، فرض دوم هم ممکن نباشه، لاجرم فرض سوم ممکن میشود و اتفاق میفته. لم یکون تماس الا لاجزا الا لتجزا. اگر و الا، یعنی اگر این صفحه با صفحه دیگه مماس نشه، نه به تمامش مماس بشه نه به بعضش مماس بشه، اون وقت فرض سوم اتفاق میفته. لم یکن تماس الا لاجزا الا تجزا. تماس حاصل نمیشود مگر با اجزا الا تجزای این، چون مماس میشه با اجزا الا تجزای اون. خب معلومه و اینم باطله دیگه. سومی باطله، تالی باطله. پس مقدم درسته که یا باید مماسه کل دو سطح رو داشته باشیم یا مماسه بعضش رو داشته باشیم. این کلام مصنف بود. هنوز استدلالش تمام نشده. بعد میاد و انتم لا تقولون به، انتم لا تقولون به این لا که نه تالی باطل، که اجزای لا تتجزا از این بیفته رو اجزای لا تتجزا از اون. اینو انتم، یعنی شما فلاسفه که منکر خلایید، لا تقولون به، قائل به این چنین انطباقی نیستید، قائل به چنین تماسی نیستید، پس تالی باطل. اگه تالی باطل مقدمه میکنه. قبل از این که بگه لاکن تالی باطل، شارح شروع میکنه به توضیح دادن این مقدمه تالی که گفته شد، تو عبارت مصنف گفته شد. یعنی اذا طبقنا صفحتن ملسا علا مثلها، اگر ما صفحه همواری رو بر مثل خودش منطبق کنیم، وجب که یکی از این دو صورت اتفاق بیفته. صورت اول وجب ان یتماسا به تمامها، این دو تا صفحه به تمامشون با هم تماس پیدا کنه. این فرض اول. فرض دوم او ان یماس شیء من احداهما نظیره من الاخرى، شیء از یک سطح یا یک صفحه مماس بشود با نظیرش از صفحه دیگه. اون شیء رو بیان میکنه، شیء از این صفحه که با نظیرش از اون صفحه مماس میشود و منطبق میشود. چه شیء است؟ شیء منقسم فی جهتین، یعنی شیء است که در طول عرض قسمت بشه، و شیء که در طول عرض قسمت میشه صفحه است یا سطحه. پس باید اینطوری بگیم یماسوس بخشی از یک صفحه نظیرهو، نظیرهو مفعول یماسه، شیئون فاعل یماسه، نظیرهو مفعولشه، شیئی از احداهما یعنی از یکی از این دو صفحه مماس شود نظیرهو من الاخرى، نظیر همین شعر رو از اون صفحه دیگر، یعنی بخشی از این صفحه با بخش نظیری از اون صفحه دیگر مماس بشه. حالا که همشون با هم مماس نمیشن، همه این صفحه با همه اون صفحه مماس نمیشه، بخشی از این صفحه با بخشی از اون صفحه مماس بشه، اینا فرض دومه. پس وقتی ما دو صفحه رو بر هم منطبق کردیم، دو صفحه مساحت رو، یکی از این دو فرض باید اتفاق بیفته، و الا یعنی اگر این دو فرض اتفاق نیفته، فرض سوم که باطله باید اتفاق بیفته. فرض سوم چیه؟ و الا یعنی اگر نه این دو سطح به تمام هما تماس پیدا کنن، نه به بعض هما تماس پیدا کنن، لم یکن تماثل حاصل بینهما الا لاجزاء الا تتجزا. تماسی که حاصل می شود، بالاخره بین این دوتا صفحه تماس حاصل می شه، وقتی یکی روی یکی می دازیم تماس حاصل می شه، ولی چون تماس به تمام ها نیست و بعض ها نیست، پس باید تماس بین هما یعنی بین این دو سطح یا دو صفحه به وسیله اجزایی باشد که این اجزا لا تتجزا اصلا. اصلا یعنی نه از طرف طول نه از طرف عرض دیگه به بقیشون کار نداریم، از طرف عمق هم تقسیم نمیشه، یعنی صفحه نیست، فقط جزء لا تجزا است. چون اون بالا گفت صفحه‌ای که تقسیم بشه و تجزیه بشه فی جهتین، اینجا میگه اجزایی که اصلا تجزیه نمیشه در هیچ جهتی جزء لا تجزا میشه، چون اگه بخواد در دو جهت تقسیم بشه و تجزیه بشه میشه صفحه. و ما صفحه رو دو فرض قبل گفتیم. فرض سوم اینه که صفحه با صفحه تماس پیدا نکنه، اجزا با اجزا تماس پیدا کنن، اجزایی که اصلا تجزیه نمیشند. خواستم عرض کنم اصلا در اینجا که میگه در مقابل اون جهته نیست که در خط قبل گفت، گفت شیء منقسم فی جهتین، اینجا میگه جز اون کلا تجزا اصلا، یعنی نه در طول نه در عرض قسمت نمیشه، بنابراین صفحه نیست فقط جزه. و انتم لا تقولون به کتاب مدره، و انتم تقولون به، ولی باید لا تقولون به باشه، در حالی که شما قائل نیستید به تماس اجزاء الا تتجزا، ای به تماس اجزاء التي لا تتجزا. چرا قائل به تماس اجزاء الا تتجزا نیستید؟ چون اصل اجزاء الا تتجزا رو قبول ندارید تا برسه به تماسش. لاستحالت ها عندكم، چون اجزاء الا تتجزا در نزد شما محاله. پس فرض سوم باطل میشه که اجزا با اجزا تماس پیدا کنه. بنابراین یا فرض اول درست یا فرض دوم، یعنی این دو صفحه که نظیر همان هر دو ملسا هستند، یا هر دوشون به تمام هما با هم تماس پیدا میکنن یا به بعض هما تماس پیدا میکنن. و اذا ثبت، وقتی حال پس مقدمه دوم تموم شد، مقدمه دوم روشن شد که این دو صفحه با هم تماس پیدا میکنن، یا به بعض هما یا به تمام هما. حالا ایشون میگه حالا که ثابت شد که این دو صفحه با هم تماس پیدا میکنن، وارد مقدمه سوم میشیم. و اذا ثبت جواز و تماس بینهما، جواز درسته الفش افتاده، و اذا ثبت جواز و تماس بینهما اما به تمام یعنی تماس به تمام، او بالبعض الذی هو بیزن صفتون ملسا، یا هر دو با هم به تمام هما تماس پیدا میکنن یا به بعضشون تماس پیدا میکنن، بعضی که بازم صفحه همواره منتها صفحه کوچیک، یا همه این صد با همه اون صد تماس پیدا میکنه، یا بعضی از این با بعضی از اون، که این بعضها هم صفحه هموارن اما صفحه کوچک. حالا که معلوم شد دو تا صفحه با هم تماس پیدا کردن و کیپ شدن، فنقول وارد مقدمه سوم میشه. مقدمه سوم توجه کنید، این دو تا شیشه رو، حالا من مثال به شیشه میزنم، این دو تا صفحه رو از هم میشه جدا کرد. خب این که روشنه، احتیاج رو گفتن نداره، این دو صفحه رو میشه از هم جدا کرد، تجربه هم کردیم دیدیم میشه. این مقدمه سوم این نیست که این دو صفحه رو میشه از هم جدا کرد، مقدمه سوم اینه که این دو صفحه رو دفعتا میشه از هم جدا کرد، یعنی در یک لحظه. چون اگه بخوام یواش یواش این دو صفحه رو از هم جدا کنیم، خب یواش یواش هم هوا وارد میشه، به همون اندازه که ما یواش داریم شیشه رو از هم جدا میکنیم، به همون اندازه هوا وارد میشه، هیچ وقتی پیدا نمیشه که ذره ای از این فضا خالی بمونه. همونطور که یواش یواش این فضا داره احداث میشه، یواش یواش هم داره پر میشه، دیگه اصلا خلایی حاصل نمیشه. لذا اینها سعی میکنند که بگن این دو تا شیشه دفعتا از هم جدا میشه. صفای سیغل، بله اونم هم میگه بله حالا بله بله مثل همین فلزایی که قبلا باشه شیرونی ها رو درست میکردن، اینا رو که رو هم میذاشتن اینقدر به هم سفت میچسبید که وقتی میخواستن یکی رو از یکی جدا کنن خیلی به زحمت جدا میشدن. خب حالا فرض کن همین مثل ورقای نازک، بله ورقای نازک فلزی سیغلی، حالا شیشه رو پس کنید، بله شیشه رو به قول شما شبه میکنن که تا از هم جداشون کنیم دفعتا میشنه. حالا فرض کنید همون فلزی که شما مثل میزنید فلز بهتره، این دوتا به هم میچسبن، سفتر از شیشه هم به هم میچسبن و چون نازکن باز کردنشون همین خود سخته. حالا فرض کنیم ما سختی رو هم تحمل کردیم، اینو باز کردیم، دفعتاً بازشون میکنیم، از کردن تدریجا باز کنیم به درد ما نمیخوره، باید دفعتاً بازشون کنیم. دفعتاً که باز کردیم مطالب بعدی پیش میاد، هوا به تدریج وارد میشه در حالی که ما دفعتاً فضا درست کردیم، بین این دو فلز دفعتاً فضا درست کردیم ولی هوا تدریجا وارد میشه، تا هوا تدریجا وارد میشه لحظه اون خلا در وسط اتفاق میفته. خب پس این مقدمه دومم، مقدمه سومم باید بهش توجه کنیم. مقدمه اول این بود که لا یمتنه که صفحه ملسا داشته باشه، مقدمه دومی بود که لا یمتنه این صفحه ملسا با مثل خودش تماس پیدا کنه، مقدمه سوم اینه که باز لا یمتنه که یکی رو از دیگری بکنیم دفعه. و لا یمتنه رفع و احداهما عن الاخرى دفعتن، ممتنه نیست که یکی از این دو سطر رو یا یکی از این دو سفر رو از دیگری جدا کنیم دفعتن، این ممتنه نیست، یعنی میتونیم دفعتن از هم جداشون کنیم. به ان یرتف جمعی و جوانه به همان، به این که یک صفحه، یک صفحه تمام جوانه بش با هم جدا شده. حالا ملاحظه کنید همین شیشه که من عرض کردم یا ورقی شما میفهمید، ما اگر بخواهیم این صفحه روی رو از صفحه زیر جدا کنیم، صفحه زیر رو گشتیم، صفحه روی هم گشتیم روش، صفحه زیر رو گشتیم زمین، صفحه روی هم گشتیم روی، این صفحه زیر. خب حالا میخوام جدا کنیم، اگر این صفحه دفعتن جدا بشه خب مطلوب ما به دست میاد، اما اگه دفعتن جدا نشه چه اتفاقی میفته؟ سفر خیلی بزرگ فرض نکنید، چون اگه سفر بزرگ باشه وقتی که ما ورودیمش قسمت بالاش جدا میشه قسمت پایینش هنوز وصله، سفر کوچیک فرض میاد، یعنی خیلی به اندازه که بتونیم یه دفعه فاصله شون بگیم از هم، یعنی مثلا دو تا صفحه فرض کنیم 10 سانت در 20 سانت، که این خیلی جدا کردنشون سخت نیست، یا مثلا 10 سانت در 10 سانت، که این یه خود باز راحت تر جدا میشه. اگر شما اون سر این دو صفحه رو جدا کردید تایشون جدا نشد، معنیش اینه که بخشی از اون صفحه از بخش دیگر همون صفحه جدا شد. ملاحظه کنید چی عرض میکنم، یه صفحه زیری داریم یه صفحه روی، صفحه روی رو برداشتیم همش از صفحه زیری کنده نشد، بخشش کنده شد، خب صفحه روی دو قطعه شده، صفحه روی تیکه تیکه شد، یه تیکش برداشت شد یه تیکش برداشت نشد، در حالی که صفحه روی متصله تیکه تیکه نیست. بنابراین اگر ما سر این صفحه روی رو برداریم تا ته برداشته میشه، و الا اگه سر برداشته بشه ته بمونه، من سر رو این صفحه رو برداشتم ته این صفحه روی صفحه زیری باقی موند، خب لازمش اینه که این صفحه روی دو تیکه شده باشه، یعنی اجزای این صفحه روی از هم منفک بشه، در حالی که این صفحه روی اتصال داره اجزایش اصلا منفک نمیشند. پس حتما اگر سر این صفحه رو کندم از صفحه زیری، ته این صفحه روی هم از صفحه زیری کنده میشه. روشنه مطلب. از لو ارتفاعت دلیل بر اینه که اگر سر صفحه روی کنده بشه، ته صفحه روی هم کنده میشه. صفحه زیری کار نداریم، صفحه زیری ثابت رو زمین گذاشتیمش، صفحه روی رو داریم ازش میکنیم. صفحه روی باید به تمامها از روی این صفحه زیری کنده بشه. اگر جزی از صفحه روی کنده بشه، جزی دیگر صفحه روی باقی بمونه، لازمش اینه که صفحه روی تیکه بشه، انفکاک پیدا کنه بعض اجزایش از بعضی، در حالی که اجزا به هم متصلن انفکاک معلومه داره. از لا ارتفع بعض اهداهما، بعض اهداهما که اهداهما رو من فرض کنم اون صفحه رویی باشه، اگر برداشته شود بعضی از اون صفحه رویی دون البعض، بعضی دیگر صفحه رویی بمونه، صفحه زیری که اصلا تکون نخورده سر جا خودش هست، صفحه رویی تیکهش کنده شده، تیکه دیگرش باقی مونده، لازم الانفکاک بین اجزای صفحه العلیا، لازم میاد که بین اجزای صفحه بالایی انفکاک حاصل شده باشه. العلیا صفت صفحه است، صفت اجزا نگیرید، یعنی این صفحه علیا داره اجزاییه، لازم میاد که بعضی اجزای شنده بشه و ازیلیش بمونه و این انفکاک اجزای صفحه علیا است. فإنه إذا ارتفع بعض اجزائه عن السفلى، اگر بعض اجزای این صفحه علیا از صفحه سفلا کنده بشه، ولم يرتفع از این سفلا جزئی که متصل است به اون مرتفع، یعنی به اون قسمتی از علیا که کنده شد، مرتفع اون قسمتی از صفحه بالاست که ما از صفحه پایین کندی میشه، حالا اگر اون جزئی که متصل بود به این صفحه علیا، اون جزء با این جزئی که ما کندیمش کنده نشه، بمونه رو صفحه سفلا، خب لازمش اینه که جزئی از صفحه علیا از جزئی دیگر همین صفحه علیا جدا بشه، یعنی صفحه علیا بشه تیکه تیکه در حالی که متصل فرض شد. بله، فإنه إذا ارتفع بعض اجزای این صفحه علیا، ارتفع یعنی برداشته بشه از سفلا، یعنی از صفحه سفلا، و مرتفع نشود از این صفحه سفلا، اون جزئی که متصل بود به اون قسمت برداشته شده از صفحه علیا، اون قسمتی که متصل بود به صفحه علیا، اون برداشته نشه، یعنی صفحه علیا یه مقدارش برداشته بشه یه مقدارش برداشته نشه، این فک احدهما علی الاخر، لازم میاد که احد جزئین صفحه علیا از جزء دیگر همون صفحه علیا جدا شود. عرض میکنم کاری به صفحه سفلا دیگه نداریم، لازم میاد جزئی از صفحه علیا از جزئی از جزء دیگر همین صفحه علیا جدا بشه، یعنی صفحه علیا تیکه تیکه بشه به ضروره، در حالی که صفحه علیا اجزایش با هم متصلن، تیکه تیکه نیستن، تیکه تیکه هم نمیشه. پس حالا که اینطوره، وقتی برداشتیم صفحه علیا رو، کلن باید از روی صفحه سفلا جدا بشه، نه بخشش جدا بشه بخشش باقی بمونه. خب مطلب تا اینجا معلومه. بعد تشبیه میکنن به آنچه که حکما در نفی جزء لایتجزا به عنوان دلیل گفتند. یکی از دلایلی که قائلین منکرین جزء لایتجزا اقامه کردن اینه، دلیل رو توجه کنید، گفتن ما جزء لایتجزا نداریم، بلکه هر جزئی رو که شما فرض کنید لایتجزاست، ما میگیم اون جزء یتجزاست، قابل تجزیه است. مثال زدن به یه سنگ آسیا، سنگ آسیا دور مرکز خودش میچرخه، سنگ هم متصل دیگه، وقتی میچرخه همون دائرهی که نزدیک مرکزه میچرخه، دائرهی که یه خود دورتره میچرخه، دائره دورتر از اونم باز میچرخه، تا دائره محیط، همه با هم میچرخن دیگه. سنگ آسیا نیست که تیکه تیکه بشن، سنگ آسیا که طبقه طبقه نیست، بلکه یک سنگ مدور یک سر است. سنگ آسیا چون الان دیگه تقریبا متداول نیست، من یه توضیح مختصری میدم. دو تا دائره رو فرض کنید، دو تا دائره که سطح باشند، اینا رو با فاصله از هم قرار بدید، فاصله کم، مثلا فاصله 30 سانت، بعد این فاصله رو با سنگ پر کنید. یه سنگ یه پارچه میشه، بهش میگن سنگ آسیا، که این حالت کره نداره. یا مثلا فرض کنید که هندونه رو ملاحظه کنید، اون قسمت مدور هندونه رو از بالا بردارید، نظیرش هم از پایین بردارید، این وسط یک تقریبا دائره با ضخامت باقی میمونه، مثل کمربند، اونو باشه مثل اون، مثل سنگ آسیا. سنگ آسیا یه همچین شکلی داشت که دیگه عرض میکنم دیگه تقریبا جمع شده. شاید هم جمع نشده باشه سابقا، بله سابقا با اسب این رو میچرخوندن، حالا با موتور میچرخوندن. بله آسیا دستی هم هست. حالا در سنگ آسیا وقتی که سنگ آسیا میچرخید، هم اون دایره هایی که دور مرکزش بودن میچرخیدند، هم دایره های بالاتر تا محیط همه میچرخیدند. خب حالا یکی از سه امر باید اتفاق بیفته وقتی ما این سنگ رو داریم میچرخونیم، یکی از سه امر اتفاق میفته: یا سنگ بالا همون اندازه مسافتی رو طی میکند که سنگ پایین طی کرده، یا سنگ بالا مسافت بیشتری طی میکند، و در صورتی که سنگ بالا مسافت بیشتری طی کند، یا تمام اجزای این سنگ آسیا دارن با هم حرکت میکنند، یا اون دایره در نزدیک مرکز ایستاده اون بالایی داره سیر میکنه. مثال بزنم، فرض کنید سنگ آسیا باشه که داره حرکت میکنه، این هر دقیقه محیطش 10 سانت حرکت کنه، محیطش، یاد به دقیقه کار نداشته باشیم، محیطش رو 10 سانت حرکت بدیم، اون پایینش که نزدیک مرکزه احتمالاً 1 سانت جا به جا میشه، بالاش که 10 سانت جا به جا میشه، پایینش مثلا فرض کنید 1 سانت جا به جا میشه. اگر بگید بالا 10 سانت جا به جا شد، پایینم 10 سانت جا به جا شد، این که واضح باطله، چون لازمش اینه که اون بزرگ و کوچیک یکسان حرکت کنه، در حالی که این چنین نیست. پس باید بگید بالا بیشتر حرکت کرده، پایین کمتر حرکت کرده، همونطور که حرکت کردن بالا 10 سانت، پایین 1 سانت. حالا علت حرکت کردن کمتر و بیشترش چی بوده؟ چجوری شده که پایین کمتر حرکت کرده؟ دو جور میتونید بگید. یکی این که پایین منفصل بوده و ایستاده، یعنی قسمت پایین از قسمت بالا منفصل بوده، وقتی داشته میچرخوندین پایین 1 سانت حرکت کرد ایستاد، بالا هم 1 سانت حرکت کرد ولی نه ایستاد، 9 سانت دیگه حرکت کرد. بعد از این که 9 سانت دیگه حرکت کرد، دوباره پایینی شروع کرد حرکت کردن، 1 سانت دیگه حرکت کرد، بعد بالایی دوباره 1 سانتش رو با این حرکت کرد، یعنی سانت اولش رو با پایینی حرکت کرد، 9 سانتی دیگر خودش جدا رفت، بعد سانت دوم رو که اون پایینی میرفت اون بالایی سانت یازده میشه رفت. بعدم دو مرتبه پایینی وایستاد اون بالایی 9 سانت دیگه رفت، اون بالایی 20 سانت رفت، پایینی 2 سانت رفت. علتش هم این بود که پایینی هی وای میساد ولی بالایی داشت حرکت رو چه ادامه میداد. این میگن تفکر روحا، روحا یعنی سنگ آسیا، یعنی لازم اول اجزاء آسیا از هم جدا بشند. و این غلط. پس به ناچار باید گفت اون بالایی که 10 سانت میره پایینی به اندازه 1 جزء میره. بالایی به اندازه 10 سانت میره پایینی به اندازه 1 سانت میره. حالا اینو کمش کنید، بالایی به اندازه 1 میلیمتر میره پایینی به اندازه 1/10 میلیمتر میره. فرض کنید میلیمتر جزئی باشه که شما میگید لایتجزا، میلیمتر به اندازه جزئی باشه که دیگه لایتجزا، میگیم پایینی 1/10 میلیمتر، پس بالایی که 1 میلیمتر بود تجزیه شد دیگه، 1/10ش رو این پایینی رفته، پس اون جزء 1 میلیمتری الان به 10 جزء تقسیم شد که پایینی تونست 1/10 یکی از اون 10 تا رو طی کنه. خب پس این که بگیم بالایی و پایینی مساوی رفتن غلطه، این که بگیم پایینی وایساد بالایی بیشتر رفت اینم غلطه، باعث میشه که سنگ آسیا تیکه تیکه بشه، از هم جدا بشه. لاجرم باید این سومی رو بگیم، بگیم بالایی 1 میلیمتر پایینی 1/10 میلیمتر، پس 1 میلیمتر تونست به 10 قسمت تقسیم بشه که پایینی 1/10 اون 10 قسمت رو رفت، یعنی 1 قسمت از اون 10 قسمت رو رفت. پس معلوم میشه اون 1 میلیمتری که شما فکر میکردید لایتجزا تجزیه شد. حالا اگر باز کوچکترش کنید بگید اون بالایی 1/10 میلیمتر رفت، خب پایینی باید 1/100 میلیمتر بره، باز اون 1/10 میلیمتر هم دوباره تقسیم شد. اگه بالایی 1/100 میلیمتر بره پایینی باید 1000 میلیمتر بره، پس 1/100 میلیمتر هم دوباره تقسیم شد. ها کذایی تقسیم ادامه میدید میبینید تموم نمیشه. پس جزء لایتجزا نداریم، هر جزئی رو شما تصور کنید تجزیه میشه ولی نتونید اندازه بگیرید تجزیه شد. این دلیلی بود برای اینکه جزء لایتجزا نداریم، هر جزئی داشته باشید تجزیه میشه. تو این دلیل توجه شدید سه تا فرض مطرح شد. یکی اینکه اون دایره بالایی با دایره پایینی هر دو یه مسافت طی کنه، این که واضحه غلطه. پایینی مسافت کمتر طی میکنه، بالایی مسافت بیشتر، چون بالایی بزرگتره. دوم اینکه دایره پایینی بیسته دایره بالایی حرکت رو ادامه بده، دایره پایینی گاهی بیسته گاهی حرکت کنه ولی اون بالایی دائما حرکت کنه، اینم که غلطه، باعث میشه که اجزای پایینی سنگ آسیا با اجزای بالایی سنگ آسیا از هم جدا بشن که اینم نمیشه. پس باید بگید که بالایی و پایینی هر دو مشغول حرکتن، پایینی 1 برابر حرکت میکنه، بالایی 10 برابر. به همون طریقی که گفتم بالایی اگر 1 میلیمتر پایینی 1/10 میلیمتر حرکت کرده، بالایی اگر 1/10 میلیمتر حرکت کرده پایینی مثلا 1/100 میلیمتر حرکت کرده و هاکذا و ادامه پیدا میکنه. پس جزء لایتجزا ندارید، هر جزئی رو که شما در بالایی فرض کنید لایتجزاست ما تو پایینی 1/10ش رو پیدا میکنیم، میگیم پس جزء بالایی تقسیم شد. خب در نفی جزء لایتجزا همونطور که توجه کردید این دلیل اقامه شد و در این دلیل مطرح شد که تفکک اجزاء روحا محال است. تفکک اجزاء روحا یعنی این که جدا شوند اجزاء این سنگ آسیا محاله. دیدید یک فرض از سه فرضی که مطرح کردیم این بود که دایره پایینی توقف کند، گاهی حرکت گاهی توقف، دایره بالایی دائما حرکت کنه. گفتیم این مستلزم تفکک روحا است، یعنی مستلزم اینه که اجزاء این سنگ آسیا از هم جدا بشن و این اجازه داده نمیشه. حالا مصنف میگه که شارح میگه که اگر ما اون شیشه بالایی رو یا اون ورق بالایی رو که سطح املسه از اون پایینی ورداریم جدا کنیم، قسمتی از این بالایی جدا بشه قسمت دیگه باقی بمونه، مثل تفکک اجزای روحا پیش میاد. یعنی همونطور که در سنگ آسیا گفتیم اجزای سنگ آسیا از هم جدا میشن، حالا تو این شیشه هم که از اون شیشه پایینی داره کنده میشه، اون صفحه اولیا که از صفحه سفلا داره کنده میشه، همین بس پیش میاد. یعنی لازم میاد که اجزای این صفحه بالا تفکک پیدا کنن، همونطور که تفکک اجزای روحا محاله، تفکک اجزای صفحه اولیا محاله. این تشبیهیست که ایشون میکنه، میگه علا قیاس ما ذکروه، یعنی حکما ذکروه، به نحو اون چه که ذکر کردن حکما در نفی جز، یعنی جز لا یتجزا، یعنی اونجایی که خواستن دلیل بیارن برای اینکه جز لا یتجزا نداریم، هر جز ایره که شما لا یتجزا فرض کنید ما میتونیم تجزیهش کنیم، یعنی میگیم قابل تجزیه است ولو ابزار تجزیهش رو نداشته باشیم، ولی میگیم قابل تجزیه است. در نفی جز چیزی رو ذکر کردن، اون چیزی که ذکر کردن چی بود؟ من تفکک روحا، روحا یعنی سنگ آسیا، تفکک اجزاء روحا یا تفکک روحا فرق نمی کنه. آنچه در مورد بحث ما اتفاق می افته نظیر همونیست که توی اون سنگ آسیایی که برای اثبات اینکه ما جز لا یتجزا نداریم به کار گرفتندش اتفاق افتاده. خب پس روشن شد که این قسمت پایینی صفحه اولیا هم باید با قسمت بالایی جنده بشه، یعنی همه صفحه اولیا بعد از صفحه سفلا کنده بشه. الان ما بیان کردیم که این فرض کنید دو سانت اول این صفحه اولیا کنده شد، همه دو سانت بعد کنده بشه. خب میگیم اجزای بعدیش هم همینطور. فرض این صفحه اولیا فرض کردیم 10 سانته، دو سانت اولش کنده میشه همه با هم، یعنی اگه بخواد 1 سانتش کنده بشه 1 سانتیش کنده نشه تفکک لازم میاد، انفکاک لازم میاد. پس این 2 سانت باید با هم کنده بشه. خب میگم این 2 سانت رو با 2 سانت بعد مقایسه میکنیم، اگه این 2 سانت اول کنده شدن 2 سانت بعد هم باید کنده بشن، و الا لازم میاد 2 سانت اول از 2 سانت دوم جدا بشه. اگه 2 سانت اول و دوم یعنی 4 سانت کنده شد، 4 سانت بعد هم باید کنده بشه، و الا لازم میاد انفکاک. همینطور آخر سر نتیجه میگیریم، پس اگر این صفحه اولیا رو یه ذره شکندیم بقیهش هم بکنده بشه. مطلب انشالله روشنه. و هاکزا نقول، یعنی همین حرف رو تکرار میکنیم در سایر اجزای صفحه اولیا، در سانت اولش و سانت دومش گفتیم که اگه سانت اولی کندیم سانت دوم باید کنده بشه، ولی تفکک لازم میاد. بعد میگیم در سانت سوم همین، اگه سانت یک و دو کندین سانت سه رو باید کندین، یعنی باید کنده بشه. سانت یک و دو و سه کنده شد سانت چهار هم باید کنده بشه، همینطور تا 10 سانت. حالا فرض کنیم صفحه 10 سانتیه دیگه، یعنی سانت اول رو در بردیم تا 10 سانت یک سره کنده میشه، هیچ چه تیکه تیکه نمیشه. هاکزا نقول در سایر اجزا، فیجب ارتفاع ها، یعنی ارتفاع صفحه اولیا به اسرها، یعنی به تمام ها معن، تمام 10 سانت باید یه جا کنده بشه، بلا تخلفه، بدون این که یه جزی از جزی دیگه تخلف کنه، اینو بکنن و اینکه تخلف کنه کنده نشه، این اتفاق نمیفته. بل دفعتن واحده، یعنی تمام صفحه بالایی از صفحه پایینی دفعتن کنده میشه. این یه دلیل بود برای اینکه تمام صفحه بالا باید کنده بشه. دلیلم این بود اگه تمام صفحه بالا کنده نشود، این مقدم، لازم میاد که صفحه بالا تیکه تیکه شود، این تالی، لکن تیکه تیکه شدن صفحه بالا یعنی تالی باطل است، چون این صفحه بالا اجزاش به هم متصلن، پس مقدمم که یه تیکه کنده شود بقیه کنده نشوند باطل است، بلکه یک جا همه این صفحه بالا باید کنده بشه. این یه بیان بود. بیان بعدی رو توجه کنید، این بیان بعدی میخواد بگه صفحه از صفحه کنده میشه. بحث اینه که مثلا فرض کنید یه صفحه 10 جزئی داریم، روی صفحه 10 جزئی دیگه انداختیمش، حالا یه صفحه سفلا درست کردیم یه صفحه اولیا، اون سانت اول صفحه اولیا رو از صفحه سفلا جدا میکنی، سانت اول رو جدا میکنی، تمام یه سانت باید جدا میشه، تمام یه سانت باید جدا میشه. ایشون داره تخفیف میده، قبلا گفت تمام 10 سانت باید جدا کنی، حالا با تخفیف حرف میزنه تمام یه سانت باید جدا بشه، با هم باید جدا بشه. اگر با هم جدا نشن جز جز باید جدا بشن. اگر جز جز جدا شدن معلوم میشه دو تا صفحه از اجزای لایه تجزا تشکیل شدن که جز جز دارن اصلا جدا میشن. و جز و تشکیل صفحه از اجزای لایه تجزا باطله. دوباره عرض میکنم، اگر دو صفحه ملسا داریم که رو هم منطبقشون کردیم، میخوام الان جداشون کنیم، اگر سطحی از اون بالایی از سطح مماثلش که در پایین هست یه دفعه جدا شد، خب اشکال نداره، سطحی از سطحی جدا شده و ما هم همینو میخواستیم، ما میخواستیم سطحی از سطحی جدا بشه. اگر سطح از سطح جدا نشد، یا خط از خط جدا میشه یا نقطه از نقطه جدا میشه، غیر از این دیگه نمیشه دیگه. این دو تا سطح رو هم انداختیم و دو تا سطح رو هم میخوام اصلا جدا کنیم، اون صفحه بالایی رو میخوام از صفحه پایینی جدا کنیم. اگر صفحه از صفحه کنده شد، خب هیچ، مطلب ما درست شده، ما همینو میخواستیم. اگر صفحه از صفحه کنده نشه، یا خط از خط کنده میشه یا نقطه از نقطه کنده میشه، یعنی خطی از صفحه بالایی از خط صفحه پایینی جدا میشه یا نقطه ای از صفحه بالایی از نقطه پایین از صفحه پایینی جدا میشه. اگر نقطه از نقطه جدا بشه، لازمه جزء لایه تجزا از جزء لایه تجزا جدا شده باشه، چون نقطه جزء لایه تجزا است. و شما که قبول ندارید صفحه بالا جزء لایه تجزا داشته باشه، صفحه پایین جزء لایه تجزا داشته باشه، این جزء لایه تجزا ها از هم جدا بشه، این که قبول ندارید، پس این فرض میره باطل میشه. خطی بخواد از این صفحه بالا از خط صفحه پایین جدا بشه، خط به لحاظ عرضش لایتجزاست و شما چنین چیزی رو اجازه نمیدید. میگید خط داریم، منتها خط در داخل جسم دارید، خطی که متصل به جسم دارید، خط جدا رو ندارید، زیرا که خط به لحاظ عرضش میشه لایتجزا و شما اجازه نمیدید لایتجزا رو. پس نمیشه گفت خطی از بالایی داریم، از صفحه بالا داریم، خطی هم از صفحه پایین داریم، خط خط این صفحه بالا از صفحه پایین جدا میشه، چون خط خطی وجود نداره، مگه صفحه از خط تشکیل شده؟ صفحه که از خطوط تشکیل نشده، همونطور که خطوط از نقاط تشکیل نشدن، صفحه هم از خطوط تشکیل نشده. پس نمیتونید بگید نقطه ای از صفحه بالا از نقطه صفحه پایین جدا شد، نمیتونید بگید خطی از صفحه بالا از خط صفحه پایین جدا شد، بلکه باید بگید سطحی از صفحه بالا از صفحه از سطح صفحه پایین جدا شد. همینم که ما دنبال شدیم همین بود دیگه، می‌خواستیم سطحی از سطحی جدا کنیم، حالا شد روشن مطلب. و ایزن فعی جزء من اجزاء صفحه العلیا ارتفع عن السفلى دفعتن، هر جزئی از اجزاء صفحه بالا که از صفحه سفلا جدا میشه و کنده میشه، دفعتن واحده کنده میشه، اگر اون جزئی که کنده شد صفحه نباشد، اگر اون جزئی که از بالایی جداش میکنیم از پایینی صفحه نباشد، یا خط یا نقطه است دیگه. لولم تکن صفحتن منقسمتن فی جهتن، منقسمتن فی جهتن صفت صفحه است و اصلا بیان حقیقت صفحه است، هر صفحه‌ای عبارت از چیزی که بتواند فی جهت این تقسیم شود، یعنی هم در جهت طول هم در جهت عرض. اگر صفحه اونی که جدا شده صفحه نباشد، کان ذالک الجزء المرتفع، اون جزء مرتفع، اون جزئی کنده شده یا جزء لایتجزا است یا ما فی حکم جزء لایتجزا، یعنی خطه. جزء لایتجزا مثل نقطه، ما فی حکم لایتجزا خط. پس اگر اون چه که از صفحه بالایی، اون چه که در صفحه بالایی بود و از صفحه پایین کنده شد، اگر سطح بود که خب مطلوب ما ثابته، اما لولم تکن صفتن، اگه سطح و صفحه نبود، اونی که کنده شده یا جز لایت اجزاست یا ما فی حکم جز لایت اجزا، یعنی خط و هوا محال اندکن، وجود جز لایت اجزا یا وجود خط در نظر شما محاله. پس این که جزی از صفحه بالا از جز صفحه پایین کنده بشه یا خطی از صفحه بالا از خط صفحه پایین کنده بشه محاله. وقتی این محال شد باید سطحی از صفحه بالا از سطحی از صفحه پایین کنده بشه، اینم مطلوب ماست. پس ثابت شد که دفعتن سطحی از سطح کنده میشه. توجه کنید، باید جزئی از صفحه بالا از جزء نظیرش از صفحه پایین دفعتن کنده بشه. قید دفعتن رو توجه کنید، باید دفعتن کنده بشه. حالا این جزئی که از بالا و پایین کنده میشه، جزئی از بالایی که خودش از اون پایینی جدا میکنه، دفعتن هم جدا میکنه، اون صفحه است یا خط یا نقطه است؟ نمیتونه خط باشه، نمیتونه نقطه باشه، پس حتی وسط باشه. بنابراین اونی که دفعتن از سطح پایین جدا میشود سطحیست از اون صفحه بالایی. فقط ثبته، فقط ثبته که ممکن است ارتفاع صفحه بالایی انها از صفحه پایینی دفعتن واحده. میتونیم صفحه بالا را از صفحه پایین دفعتن واحده جدا کنیم. خب تا اینجا سه تا مقدمه دلیل تموم شد. حالا میخوان نتیجه بگیرن. مقدمه اول این بود که صفحه صاف داریم. مقدمه دوم بود که صفحه صاف رو میتونیم مماس کنیم با صفحه صافی مثل خودش، به طوری که تمامش بر تمام اون منطبق بشه یا بعضیش بر بعض اون منطبق بشه. مقدمه سوم بود که میتونیم دفعتن این دوتا صفحه رو از هم جدا کنیم. صفحه از هم جدا میشه، نه خطا نه نقطه ها، بلکه صفحه از هم جدا میشه. حالا که این سه مقدمه روشن شد، صفحه رو جدا میکنیم، دفعتن هم جدا میکنیم. تا صفحه ها از هم جدا شدن بین دو صفحه فاصله ای باقی می شود، بین دو صفحه بعدی باقی می شود. این بعد خالیه، هوا هجوم میاره که پرش کنه، از دو طرف هوا وارد میشه. تو حاشیه های این بعد هوا میاد، خلا از بین میره، ولی تا این هوا بیاد به وسط بعد برسه، اون وسط همچنان خالی میمونه، ولو یه لحظه خالی میمونه. همین اندازه که اون وسط خالی موند برای ما کافی است و ما نتیجه میگیریم که خلا جایز است. فاذا فرضنا ارتفاعها عنها، اگر فرض کردیم ارتفاع صفحه اولیا را عنها از صفحه سفلا، کذالک، کذالک یعنی دفعتن، و قال خلفی ما بین صفتین، خلا بین صفتین واقع میشه ضرورتن، یعنی بداهتن. مصنف گفت ضرورتن به تنوین، شارح مضافون اله برای ضرورتن میگه تنوین بر میگه، میگه ضرورت انهو، ضرورت انهو شنین است، اگر فیما بین دو صفحه، دقت کنید، اول شارح اینطور فرض میکنه بین دو صفحه که چیپ شدن هیچ جسمی وجود نداره، هیچ جسمی، حتی هوا، چون اینا چیپ شدن. اگر کسی ادعا کند که در حالی که این دو صفحه کیپن باز هوا بینشون وجود داره، لازمش اینه که هوا تو این صفحه بالایی و پایینی تداخل کرده باشه، چون جا که برای موندن نداره بین این دوتا، که جایی نیست بین دو صفحه، که جایی نیست، پس جا برای موندن نداره. وقتی جا نداشته باشه یا باید بره تو صفحه بالایی تداخل کنه تو صفحه بالایی، یا تداخل کنید تو صفحه پایینی، یا بخشش تداخل کنید تو صفحه بالا، بخشی تداخل کنید تو صفحه پایین، بالاخره تداخل جسمی لازم میاد و تداخل جسمی محاله. پس باید گفت اصلا بین این دو صفحه که رو هم منطبق شدن جسمی وجود نداره، و اگه جسمی بخواد وجود داشته باشه تداخل لازم میاد. ضرورت انهو لم یکن فی ما بینهما جسم آخر، یعنی ما بین این دو صفحه جسم دیگری وجود نداره، و الا یعنی اگه جسم دیگه وجود داشت لازم میمد تداخل اجزا. یعنی اجزا این در اون اجزا اون دخالت کنه، تداخل کنه و تداخل باطله. خب پس جسم دیگه وجود نداره. وقتی جسم وجود نداشت، ما این دو سفر رو از هم جدا کردیم، چون جسمی وجود نداره اون وسط خالیه، تا هوا بیاد این وسط رو پر کنه یه مقدار طول میکشه. در همون یه مقداری که طول کشید خلا اتفاق میفته و واقع میشه. و ان الهوا او جسمن غیره او، حالا تو این فاصله که بین این دو سطح ما ایجاد کردیم، یا هوا میخواد داخل بشه یا جسم غیر از هوا، مثلا پس به آب میخواد بیاد، تو آب گذاشتیم دو تا شیشه رو، حالا از هم جداشو میکنیم. خب آب هجوم میره که این فضای وسط رو پر کنه، تا میخواد هوای وسط رو پر کنه یه مقدار طول میکشه. در همون مقداری که طول کشید خلا اتفاق میفته. ان الهوا یا جسم دیگری غیر از هوا منتقل میشود الیه، الیه یعنی به ما بین سطحین، به همون فضایی که بین سطحین ما ایجاد کردیم. من الاطراف، هوا از وسط که نمیتونه به جوش بیاد این فضای حادث شده بین دو شیشه رو پر کنه، هوا از اطراف وارد میشه، تا برسه وسط مدتی طول میکشه، اون وسط تا اون در اون مدت خالی میمونه. انما ینتقل این هوا یا جسم دیگری که میخواد وارد این فضای بین دو شیشه بشه، منتقل میشود الهه، به این فضا، به این مابین جسم، مابین صفتین منتقل میشه از اطراف این دو صفه، بعد مرور میکنه به اجزای این دو صفه به تدریج. تدریجا این هوا میاد، دفعتن که وارد نمیشه، به تدریج وارد میشه، منتها با سرعت وارد میشه، اما با تدریج. و یصل بالاخره الی الوسط، بالاخره این هوا به وسط این فضا میرسه و همه فضا پر میشه. اما فعندکونهی علی الاطراف، اون وقتی که این هوا در اطراف این فضاست، یعنی هنوز در اول و آخر این فضاست، اطراف یعنی اول و آخر، در اول و آخر این فضاست، یکون الوسط خالیان، وسط خالی میمونه، خالیان، خالیان ان شاغل، یعنی از جسمی که بخواد پرش کنه خالیست. و هوال مطلوب، مطلوبم همین بود که خلأ داریم، حالا ثابت شد که خلأ داریم. استدلال اینجا تموم شد. توجه کردیم استدلال سه تا مقدمه داشت، سه تا مقدمه رو کنار هم چیدیم و نتیجه گرفتیم. حالا مصنف می‌فرماید که این دلیلی که متکلمین بر علیه فلاسفه آوردند، دلیلی است که خود متکلمین مقدماتش رو قبول ندارند. پس به نظر اونها دلیل تمام نیست، خود متکلمین این دلیل قبول ندارند چون مقدماتش رو قبول ندارند، ولی فیلسوف این مقدمات رو قبول داره. چون فیلسوف مقدمات رو قبول داره، پس این دلیل بر علیه فیلسوف تمام میشه و حرف فیلسوف که میگوید خلأ نداریم باطل میشه. وقتی حرفش که خلأ نداریم باطل شد، معلوم میشه خلأ داریم. یا به عبارت بهتر، او میگه خلأ جایز نیست، حرفش باطل میشه، خب معلوم میشه جایز هست. چون بین جایز نیست و جایز هست که دیگه واسطه نیست. اگر ثابت کردیم که جایز نیست غلطه، پس جایز هست درست میشه. بنابراین ما به فیلسوف با دلیلی که خود فیلسوف قبول داره می قبولونیم که خلأ غیر جایز نیست بلکه جایز است، و او هم باید اعتراف کنه که خلأ جایزه. بنابراین توجه میکنیم که دلیلی که ما آوردیم دلیل برهانی نیست که مطابق نفس الامر باشه، دلیل جدلی است، یعنی دلیلی است که مطابق عقیده خصمه. میدونیم جدل اینطوری دیگه، جدل از مسلمات خصم استفاده میکنه، برهان از واقعیات استفاده میکنه، یعنی آنچه که در واقع حقه استفاده میکنه، جدل از آنچه که در نزد خصم حقه استفاده میکنه. الان این دلیل ما از مقدماتی که در نزد خصم حقه استفاده کرده، ولی به نظر ما این مقدمات مطابق واقع نیستن، لذا ما متکلمین این مقدمات رو قبول نداریم. چون دلیل از مسلمات خصم و مقبولات این در خصم استفاده کرده، میشه جدل، دیگه برهان نیست. و هذا الوجه الزامیون، این وجه ملزم کننده فیلسوف است نه بیان کننده واقع. مبنیست علا الزامی رو داره معنی میکنه، مبنیون علا ما هو مسلمون این اخرس، این وجه الزامی یعنی جدلیه، مبنیست بر اون چه که مسلم این در خصمه، یعنی ما از مسلمات این در خصم استفاده کردیم و دلیلمون رو بنا کردیم بر این مسلمات، پس دلیل ما مبنی بر مسلمات خصمه، دلیل ما مبنی بر واقعیات نیست، دلیل ما مبنی بر اون چیزی نیست که خودمون او رو مطابق نفس الامر میدونیم. لا برهانیون، این لا برهانیت بر الزامیونه، دلیل الزامی است نه برهانی. الزامی مبنی بود علی ما هو مسلمان در خصم، برهانی مرکب است من ما هو حق به حسب نفس الامر، این مرکب اون صفت برهانیه، دلیلی برهانی است که مرکب باشد، مرکب این تشکیل شده باشه از ما هو حق به حسب نفس الامر، اما دلیلی الزامی است که مرکب باشد یعنی تشکیل شده باشه از ما هو حق عند الخصم، نه ما هو حق به حسب نفس الامر، این دلیل از ما هو حق عند الخصم استفاده شده پس جدلیه، یا به تعبیر اینا الزامیه، دلیل برهانی نیست. خب چرا این دلیل الزامی است؟ یا به تعبیر دیگه متکلم کدام یک از این مقدمات رو قبول نداره که فیلسوف قبول داره؟ این مقدمه سوم این بود یا بعد از مقدمه سوم؟ بعد از مقدمه سوم اینطور گفته شد، وقتی این دو تا سطح ملسا رو از هم جدا میکنیم، این دو تا سطح املس رو از هم جدا میکنیم، هوا به تدریج وارد میشه، چون جدا کردن و تشکیل دادن فضا بین دو سطح دفعی است و ورود هوا تدریجی است، خلا اتفاق میفته. متکلم این حرف قبول نداره، میگه هوا تدریجا وارد این فضای خالی شده نمیشه، بلکه خدا در همون لحظه هوا تو اون فضا میافرینه بدون معطلی، پس اصلا لحظه ای اون فضا خالی نمیمونه. متکلم نظرش این نیست که هوا از بیرون وارد این فضا میشه و فضا رو پر میکنه، نظرش اینه که خداوند که آگاه دیگه، آگاهی که ما داریم چیکار میکنیم، تا ما این فضا رو ایجاد کردیم بلا فاصله خداوند هوایی تو اون فضا خلق میکنه و با این کار اصلا مهلت این که اون فضا خالی بمونه داده نمیشه، پس خلق تحقق پیدا نمیکنه ولی حتی برای یه لحظه. خب متکلمی که این مبنا رو داره این دلیل قبول نداره، ولی فیلسوف این حرفو نمیزنه، فیلسوف میگه هوا تدریجا وارد میشه، خدا چیزی خلق نمیکنه، همون خلقی کرده هست اون هجوم میاره و این فضا رو پر میکنه، بنابر نظر فیلسوف خلا اتفاق میفته و متکلم میخواد فیلسوف رد کنه، کار به واقعیت نداره، پس فیلسوف رد شد با همین دلیل. فإن عند المتكلم، البته این تنها جدلی بودن دلیل از این ناحیه نیست، دو تا مطلب دیگه هم هست که متکلم قبولش نداره، فیلسوف قبولش داره، از اون دو جهت دیگه هم ما دلیل رو جدلی قرار میدیم. فإن عند المتكلم واجب نیست انتقال هوا الیه، یعنی به وسط من الاطراف، به وسط اشتباه گفتم، وسط من الاطراف، انتقال هوا الهی یعنی به وسط لازم نیست که من الاطراف باشد، من الاطراف متعلق به انتقاله، لازم نیست که هوا الالوسط منتقل شود من الاطراف، لازم نیست از اطراف هوا به تدریج بیاد وسط رو پر کنه، بل قد یخلقه الله تعالی فیه دفتن، خداوند است که خلق می کند هوا را فیه در وسط دفتن. قد رو در اینجا قد تحقیق بگیریم ولو بر سر فعل مضارع داخل شده، نه که گاهی خدا خلق میکنه. اگه ما من گاهی بگیرید این جایز است که این کار رو خدا بکنه، حالا گاهی میذاره که هوا از اطراف داخل بشن، گاهی خلق میکنه. برای اینکه خلأ اتفاق نیفته ممکن خلق کنه. همین اندازه که گاهی خلق میکنه باعث میشه که ما نتونیم حکم کنیم که هوا از داخل از خارج وارد شد، به تدریج هم وارد شد. پس قدر به من گاهی هم بیرید اشکال نداره، گاهی خدا خلق میکنه، گاهی هم خلق نمیکنه، اجازه میده که هوا منتقل بشه. ولی چون ما نمیدونیم که حتما هوا انتقال پیدا کرده، بلکه احتمال میدیم خدا خلق کرده باشه، پس نمیتونیم بگیم جزمان خلق حاصل شد. ولی خب اگه قدر تحقیقی بگیرید یه خود راحت تر مطلب روشن میشه، مطلب هم گفته میشه و پیام میشه. فلا یلزم خلوه، یعنی خلوه اون وسط ان شاغل، اصلا این چنین نیست که وسط از شاغل به طور کامل خالی باشه، بلکه خداوند اون وسط رو با هوا پر میکنه. این اصلا رو من قید خلوه گرفتم، قید لا یلزم بگیرید بهتره. اصلا لازم نمیاد که اون وسط خالی از شاغل باشه، نه اینکه لازم نمیاد که به طور کلی خالی باشه تا مفهومشون باشه که شاید یه خورده خالی بمونه، نه. فلا یلزم اصلا خلوه و اون وسط ان شاغل. این یه بیان بود برای جدلی بودن دلیل، که متکلم این قسمت رو قبول نداره. حالا بیان میکنیم که قسمت بعضی قسمت دیگر دلیلم قبول نداره، ولی فیلسوف اون بعضی قسمت رو قبول داره. متکلم اجازه میده که این صفحه از اعضای لایه تجزا تشکیل بشه. صفحه مقابلش هم همینطور، دو تا صفحه که با هم منطبق میکنیم هر دوشون از اعضای لایه تجزا تشکیل بشه. اینو متکلم اجازه میده. بعد اینطور میگیم که در جلسه گذاشتم گفتیم، میگیم اگر این صفحه از اجزای لایه تجزا تشکیل بشه، شما به محضی که این صفحه بالایی رو بخواد از صفحه پایینی بردارید، اون فقط یه قسمتش برداشته میشه، بقیهش میریزه، چون اجزا کنار هم قرار گرفتن ولی اتصال که ندارن، اتصال حسی دارن، یعنی حس اینا رو متصل میبینه ولی اتصال واقعی ندارن، یعنی واقعا به هم متصل نیستن. پس بنابراین وقتی شما بخواد یه مشت جزو بردارید، بقیه جزو دریزه، یعنی صفحه نتونه جدا بشه، در حالی که ما صفحه رو میچنیم این جدا شد، کل صفحه جدا شد. پس ما نمیشه اجزای لایه تجزا نیست. اینا جواب میدن اجزای لایه تجزا به هم چسبیدن، ولی لابلای هر کدومشون یه سوراخ بسیار ریزی هست که مشاهده نمیشه، یعنی به تعداد اجزا ما بین اینها سوراخ داریم، سوراخ‌های ریز، و این سوراخ‌های ریز هوا پرش توش نفوذ کرده و پره. خب حالا این دوتا صفحه هر دو مالا مال از هوا، تو سوراخ‌هاشون هوا هست، از صفحه بالایی را از صفحه پایینی جدا میکنی. خب هوایی که تو سوراخ این صفحه بالاییش سر جای خودش وای میسته، هواهای دیگه میان سوراخ‌ها رو پر میکنن، یعنی هوا میریزه پایین تو همون فضایی که بین دو شیشه به وجود آمده، همون هوایی که تو سوراخ‌ها مخفی شده بودن همونو میان پایین، بعد دوباره سوراخ‌ها به وسیله هوای بعدی پر میشه. پس توجه میکنید که هیچ وقت فضا خالی نمیمونه با این بیان. پس متکلم صفحه رو از اجزای لایتجزا متشکل میبینه و معتقد میشه که این اجزای لایتجزا بینشون سوراخ‌های ریزی وجود داره که پر هواست. خب حالا صفحه بالا رو از صفحه پایین که جدا کردیم، همون هواهایی که توی لابلای اجزای این صفحه بالایی قرار گرفته بود، هواها میریزن رو صفحه پایین و اون فضای حاصل شده رو پر میکنن، بعدم هوای بیرون بلافاصله تو سوراخ‌ها و منافذ این صفحه بالایی میاد، هیچ جا خالی باقی نمونه، همه جز پره. این نظر متجلی. خب با توجه به این نظر دلیلش دیگه تموم نمیشه، ولی او اهمیت نمیده که دلیل به مبنای خودش تموم نشه، میگه دلیل به مبنای فیلسوف تمامه و فیلسوف ملزم میشه به این دلیل من که دست از امتناع خلأ برداره و اعتراف کنه که خلأ جایز. اما دلیل آوردم برای این که از اون اعتراف بگیرم، دلیل نگوردم که واقع رو نشون بدم، واقع رو خودم میدونم. پس از این جهت دوم هم توجه کردید که برهان مقبوله، یعنی دلیل، برهان اشتباه گفتم، دلیل مقبول متجلم نیست، پس این دلیل برهانی نیست بلکه شکلی. و ایزن یجوز و اندهو، یعنی اندر متجلم، که صفحه اجزاء لا تجزا باشد، یعنی مرکب از اجزاء لا تجزا باشد، که بین این اجزاء مسام صغیره وجود داشته باشد. مسام یعنی شکاف ها، روزنه ها، سوراخ ها، سوراخ های صغیر وجود داشته باشد، که این سوراخ های صغیر مملو به هوا هستند، پر از هوا. فین فزو این هواها، فین فزو الالوسط، یعنی وسط فضایی که ما با جدا کردن دوتا شیشه از هم درست کردیم، ین فزو به وسط این فضا زالکل هوا، یعنی هوایی که تو مسامه، هوایی که تو اون روزنه ها و شکاف هاست. و یشقله، یعنی وسط رو همین هوا پر میکنه، وقتی پر کرد دیگه خلایی باقی نمیمونه، بنابراین مثل خلا تعقب پیدا نمیکنه. این بنابراین نظر متکلمه، ولی متکلم به فیلسوف میگه تو با این که قبول داری مسامی و روزنه ها و شکاف هایی در این سطح وجود نداره، ناچاری که بگی خلا اتفاق افتاد. ما میتونیم بگیم خلا اتفاق نیفتاد، چون روزنه برای این صفحه قائلیم و روزنه رو هم پر هوا میدونیم. اما شما که اینو قائل نیستید، ناچاری که بگید خلا هست. اینم دو جهت برای این که دلیل جدلیست برهان نیست. جهت سوم، جهت سوم شاید بیان دیگر باشه برای جهت دوم، شاید هم بتونید مستقل حسابش کنید. جهت دوم این بود که صفحه بالایی و صفحه پایینی هر دو از اجزای لایتجزا تشکیل شدن، چون متکلم تشکیل جسم از یا صفحه از اجزای لایتجزا را اجازه میده، بلکه اصلا مدعی حتی نه اجازه میده، میگه هست، میگه همینطور اتفاق افتاده و همینطوری حاصله. فیلسوف اجازه نمیده، ولی متکلم اجازه میده که جسم یا صفحه از اجزای لایتجزا تشکیل بشه. حالا در بین استدلال توجه کردید که فیلسوف همش مستدل همش سعی میکرد که بگه صفحه بر صفحه منطبق میشه و صفحه از صفحه جدا میشه. حالا یا صفحه ها به تمامشون منطبق میشدن یا به بخششون منطبق میشدن. تمام تلاشش این بود که بگه صفحه بر صفحه منطبق میشود و بعدم صفحه از صفحه جدا می شود. همش سعی داشت به این که جز بر جز منطبق نمی شود و جز از جز جدا نمی شود. خب متکلم وقتی قائل است به این که صفحه از اجزاء لایتجزا تشکیل شده، معتقده که هم جز بر جز منطبق می شه، هم جز از جز جدا می شه، نه صفحه بر صفحه منطبق بشه و صفحه از صفحه جدا بشه. پس این تلاشی که مستدل می کرد برای این بود که از مقبولات فیلسوف استفاده کنه و به گردن فیلسوف بزنه. به فیلسوف میگفت تو قبول داری سفر رو، اجزا رو قبول نداری، سفر رو قبول داری. خب صفحه بر صفحه منطبق میشه، صفحه هم از صفحه جدا میشه. ولی به متکلم میگیم صفحه بر صفحه منطبق میشه، میگه نه، جز بر جز منطبق میشه، جز هم از جز جدا میشه. این جز هم وقتی جدا شد بلافاصله هوا پرش میکنه جاشو. جز وقتی از جز جدا شد، جز چقدره؟ و همون لحظه ای هوا پرش میکنه، پس دیگه جا خالی نمیمونه. بنابراین نظر سوم هم، بنابراین بیان سوم هم ملاحظه کردید که خلل لازم نمیاد، ولی بنابر نظر فیلسوف خلل لازم میاد و این دلیل برای الزام و قانع کردن فیلسوفه. پس میشه دلیل جدلی، دلیلی که متکلم این مقدمش رو قبول نداره. بل لا یکون هناک، هناک یعنی در صفحه، در اون صفحایی که میخوام برهم منطبق بشن بعد هم از هم جدا بشن. لا یکون هینه ازن، هینه ازن اینو در نینگامی که این صفحه از اجزای لا تجزا تشکیل شدن، لا یکون شیء منقسم، شیء منقسم از صفحه بالا نداریم که هوه این شیء منقسم منطبق میشه بر مثل خودش از صفحه پایین، یعنی سطحی بر سطحی منطبق نمیشه، سطح منقسمه دیگه، سطحی بر سطحی منطبق نمیشه تا لازم بیاد خلو اون وسط. بل المنطبق اجزاء لا تتجزا، اونی که منطبق میشه از بالایی بر پایینی اجزای لا تتجزا است، که متفاصلتون به وسیله سوراخ ها و شکاف های بسیار ریز از هم جداند، به هم اتصال ندارند. منطبق میشود اجزای لا تتجزا از صفحه بالایی علا مثلها بر مثل خودش از صفحه پایینی، این علا مثلها متعلق به منطبقه. خب پس جزی از اجزای بالایی بر اجزای پایینی منطبق شدند. فاذا ارتفع واحد منها عن نظیره، اگر یکی از این دو صفحه مثلا صفحه بالایی کنده شد از نظیر خودش، یعنی از صفحه پایینی، معنیش اینه که جزی از این بالایی از جزی پایینی کنده شد. ارتفع واحد منها، ضمیر منها رو به صفحه بر نگردونیم، به اجزا برگردونیم بهتره. واحدی از این اجزا، یکی از این اجزا از نظیر خودش جدا شد. خب این اجزا مگه چقدر بود دارن؟ هیچی. بنابراین اتصال به الهواء المجاور له، اتصال پیدا میکند بهی، یعنی به همون وسطی یا به همون جزئی که الان از جزء پایینی جدا شده، هوایی که مجاور بود با این جزء و حبس شده بود در اون شکافهای تنگ، جدا قید ضیق است، یعنی شکافهای خیلی تنگ، هوایی که مجاور این جزء بود و در اون شکافهای تنگ حبس شده بود، اون هوا متصل میشه به این جزء و نمیذاره بین این جزء و اون جزء دیگه خالی بمونه. توجه کردید این عبارت، یعنی این سومی با عبارت قبل یعنی دومی خیلی نزدیک همه. هر چقدر میتونید تبیینی برای مطلب دوم قرارش بدید، میتونید که مطلب سوم بگیرید. خلاصه به سه بیان این دلیل مقبول و متکلم نیست، ولی مقبول عند الخصم هست. به سه بیان یا به دو بیان که بیان سوم هم عبارت اخرای دومه، به سه بیان یا به دو بیان ثابت شد که این دلیلی که آورده شد مقبول عند المتکلم نیست، ولی همین اندازه که مقبول عند الخصم یعنی فیلسوف کافیه. شارح به مصنف اشکال میکنه یا اصلا به مستدل اشکال میکنه، میگه تو داشتی از مقولات خصم استفاده میکردی، یا از مقولات فیلسوف استفاده میکردی. فیلسوف وجود صفحه ملسا رو قائله، صفحه انوار رو قائله، بنابراین چرا زحمت کشیدی دو صفحه خورده بحث کردی تا صفحه ملسا رو ثابت کنی؟ دیروز ما این کار کردیم دیگه، دیروز ما خوندیم این بحث رو، دو صفحه خورده بحث شد تا صفحه ملسا ثابت شد. خب اگه تو به مقبولات خصم اعتماد کردی و دلیل تو آوردی، میخواستی در مقدمه اولم به مقبول او اعتماد کنی، او صفحه ملسا رو قبول داره، یعنی فیلسوف صفحه ملسا رو قبول داره. تو به فیلسوف میگفتی تو که صفحه ملسا رو قبول داری، پس صفحه ملسا داریم، همین مقدمه اولت همین بود، همون شد، چرا این همه طولش دادی؟ و انت تعلم انه اذا کان المقصود بهذا الوجه الزام الحکما، اگر مقصود با این دلیل الزام الحکما بود، حاجتی نبود به اون تکلفی که در اثبات صفحه ملسا مرتکب شدید. فانهم یعنی خصمتون حکما معترفن به جواز این صفحه، بلکه معترفن به وجود این صفحه ایزن، نه فقط میگن جایزه بلکه میگن هست. ما که قائل به اجزای لایتجزاییم میگیم صفحه ملسا نداریم، ما هر صفحه‌ای رو مثل صفحه آرد می‌گیریم. آرد رو ملاحظه کنید، همش پست و بلنده، منتها پستی بلندی دیده نمیشه. وقتی شما یه صفحه آرد رو پخ می‌کنید روی یه جایی، به نظر نیست این آردا به هم متصلند، حستون اینطور حکم می‌کنه که متصلند، ولی واقعا متصل نیستن. پس صفحه ملسا ما نداریم، همه صفحات، حالا آرد یه خود مشخصه، بقیه صفحاتی که ما داریم ملاحظه می‌کنیم و به نظر میاد که از هم بعد نظر میاد که به هم متصلن، در واقع به هم متصل نیستن، مثل صفحه آرد میمونن، از هم جدا. پس ما اصلا صفحه ملسا نداریم. متکلم میگه، متکلم میگه ما صفحه ملسا نداریم، ولی فیلسوفی که قائل به جزء لا یتجزا نیست و در صفحات قائل به اتصال واقعی است، نه فقط اتصال حسی، نمیگه حس اتصال میبینه، میگه واقعا اتصالات. فیلسوف صفحه ملسا رو قبول داره. خب از اول بدون زحمت دلیلتون اینطور شروع میکردید که شما صفحه ملسا رو قبول دارید، اون وقت صفحه ملسا رو به ملسای دیگه میچسبونیم، همینطور ادامه میدید تا آخر دلیل. چرا اول دلیل حدود دو صفحه و نیم بحث کردید تا ثابت کنید که صفحه ملسا دارید؟ از مسلمات خصم استفاده میکردید. پس معلوم میشه شاید مراد متکلم الزام خصم نبوده، البته بوده، ولی خب کوتاهی کرده. خب تموم شد. حالا این مطلب رو تموم کردیم که این دلیل دلیل الزام است. حالا این سوال مطرحه، آیا فیلسوف که قائل نیست خدا در فضای حاصل شده هوا خلق می کند، بلکه هوا رو معتقده به تدریج وارد فضا میشه، همچنین فیلسوفی که صفحه ملسا قائله، همچنین فیلسوفی که این صفحه رو از اجزای لایتجزا تشکیل نمی کنه، فیلسوفی که به مسام و شکاف های داخل صفحه و پر بودن از هوا معتقد نیست، آیا فیلسوف ملزم است که به این دلیلی که شما اقامه کردید اعتراف کنه؟ با این همه زحمت کشیدید؟ میفهمد نه. بازم فیلسوف یه جاهای ایراد داره که خلاف مبناشه، و اون اینه که جدا کردن دو صفحه رو از هم دیگه فیلسوف دفعتا قبول نداره، میگه دو صفحه از هم تدریجا جدا میشه، چون یکی از مقدمات که مقدمه سوم بود، یکی از مقدمات این دلیل این بود که دو تا صفحه از هم دفعتا جدا میشن. اینی فیلسوف قبول نداره، فیلسوف میگه تدریجا جدا میشن. بیان مطلب اینه، فیلسوف میگه که جدا شدن صفحه بالایی از صفحه پایینی با حرکت اتفاق میفته و حرکت امری است تدریجی که در زمان واقع میشود نه در آن. خب وقتی حرکت تدریجا داره انجام میگیره، پس فضای بین دو شیشه تدریجا داره تحقق پیدا میکنه، تا این فضا تدریجا تحقق پیدا کنه هوا هم تدریجا داخل میشه، اصلا فرصتی برای تکون خلق پیدا نمیشه. روشن شد چی عرض میکنم؟ دو تا صفحه ملسا به قول فلاسفه به تدریج از هم جدا میشه، چون با حرکت باید جدا بشه، حرکت هم تدریجیه و تو زمان واقع میشه نه تو آن. این دو تا صفحه وقتی از هم جدا میشن تدریجا جدا میشن، هوا هم تدریجا داخل میشه، پس تدریجا فضا داره درست میشه، تدریجا هم هوا داخل میشه. مثلا فرض کنید سر این شیشه رو از که بالاست از سر اون شیشه پایینی برداشتیم، همینطوری که داریم برمی‌داریم یواش یواش این شیشه بالایی در شیشه پایینی کنده میشه، نه دفعتن، یواش یواش کنده میشه، تا یواش یواش کنده بشه همینطوری که ما داریم میکنیم هوا هم داره داخل میشه، تا برسیم به وسط هوا رسیده به وسط، از وسط عبور میکنیم میرسیم به ته هوا رسیده به ته، از سر این دو شیشه هوا وارد میشه، ما از سر این دو شیشه یواش یواش این دو تا شیشه رو از هم جدا میکنیم تا میرسیم به ته، همین اندازه که سرا رو از هم جدا کردیم هوا وارد میشه، دوباره خود جلوتر جدا شدن هوا وارد میشه، میرسیم به وسط هوا وارد میشه، از وسط میگذریم میریم به سمت ته هوا وارد میشه، تمام دو شیشه از هم جدا میشن هوا وارد شده. اصلا وقتی برای خلب آقای نمیمونه. پس مهم اینه که فیلسوف جدا شدن این دوتا شیشه رو از هم دفعتا نمیدونه، یعنی مقدمه سومش رو قبول نداره. چطور میتونید با این دلیلی که او قبول نداره الزامش کنید؟ بله اون دوتایی که شما گفتید یا اون ستایی که شما گفتید مقبول فیلسوف است، از اون طریق الزام میشه. ولی این سومی که دیگه، این چهارمی یا سومی که مقبول فیلسوف نیست، چطور میخواد الزامش کنید؟ ولایت هم محازل الزام علیهم، این الزام علیهم یعنی بعد حکما تمام نمیشه بعد، مگر اینکه بیان کنید که جایز است ارتفاع دفعتن، یعنی جایز است که شیشه بالایی و شیشه پایینی دفعتن بکنید و بلند کنید. ای فی آنه، دفعتن یعنی فی آنه، نه فی زمان، در حالی که حکیم یمنه هو، حکیم اینو من میکنه، میگه دفعتن ارتفاع حاصل نمیشه، فی آن ارتفاع حاصل نمیشه، بلکه فی زمان یعنی تدریجا ارتفاع حاصل میشه. ول حکیمو یمنه هو، بل یحکم به استحالت این چنین ارتفاعی، این چنین ارتفاع رو محال میدونه، زیرا ارتفاع در نزد فیلسوف حرکت است، این یه مقدمه، و کل حرکت اندهو فی زمانه، هر حرکتی در نزد فیلسوف فی زمانه، نه مقدمه دوم، پس هر ارتفاعی در زمان اتفاق میفته و چون زمان انقسام پیدا میکند و امر تدریجی است، پس ارتفاع هم میشه تدریجی. اگر ارتفاع تدریجی شد، هوام که تدریجا داخل میشه، پس خلایی اتفاق نمیفته. بنابراین دلیل شما نتونست فیلسوف رو ملزم و قانع کنه. بله خب، چرا هر حرکتی تو زمان اتفاق میفته؟ میفهمد به این جهت که حرکت رو مسافتی داره انجام میگه که اون مسافت منقسمه، یعنی ابتدا داره، وسط داره، آخر داره. خب شیعی که داره حرکت میکنه روی این مسافت، اول باید تو قسمت ابتداییش وارد بشه، قسمت ابتدایی مسافت، بعد تو قسمت وسط مسافت واقع بشه، بعدم تو قسمت آخرش واقع بشه. خب وقتی ورود در مسافت تیکه تیکه است، قهران حرکت باید تدریجی باشه. پس حرکت رو مسافتی انجام میشه که اون مسافت انقسام داره، یعنی قسمت اول داره، قسمت وسط داره، قسمت آخر داره. و چون این مسافت منقسم میشه، متحرک هم وقتی داره حرکت میکنه این مسافت، اول تو قسمت جلویش وارد میشه، قسمت جلوی مسافت وارد میشه، بعد در قسمت دوم مسافت واقع میشه، بعد در قسمت سوم مسافت میشه، یعنی به تدریج. پس هر حرکتی با تدریجی باشه، به خاطر اینکه مسافتش قسمت میشه. از لابد ده. چرا حرکت تدریجی است؟ چرا حرکت تو زمانی که تدریجی است واقع می شود و در نتیجه خود حرکت تدریجی می باشد؟ از لابد ان تکون الحرکه علی مسافت، این چون مسافت منقسم است. یه مقدمه، مقدمه بعدی، و قط یعنی پیمودن، در اینجا معنی بریدن نیست، یعنی پیمودنه، و پیمودن بعضی از این مسافت مقدم بر پیمودن جمعیشه. پس باید به تدریج پیموده بشه، اول این مقدم این مسافت پیموده بشه، بعد وسطش، بعد آخرش. فلا یا تصور وقوع حرکتی آنن، نمیشه حرکت در آن واقع بشه، بلکه حرکت همیشه در زمان واقع میشه، چون همین تدریجی دیگه، چون مسافتش منقسم میشه، حرکت تدریجا انجام میشه، وقتی حرکت تدریجا انجام شد چه زمانی واقع میشه. و انه این دنباله همین حرف قبله، بله بله، و انه نقطه نداره، بله نقطه دی افتاده، و انه یعنی این زمان منقسم است الی غیر نهایه، منقسم است الی غیر نهایه یعنی تدریجی، یعنی هیچ جا نمیرسید که دیگه نتونید منقسمش کنید و بگید به آن رسیدم. آن باید فرض باشه تو زمان، وقتی زمانو میبرید آخرش آنه، زمانم که نمیشه برید، زمانو با فرضتون میبرید، بله زمان متصله. فرض میکنید مثلا اینجا رو آخر زمان، وقتی میگید اینجا آن تحقق پیدا کرد، پس آن یه امر فرضیه. چرا؟ چون زمان همینطور داره تقسیم میشه، آن یعنی جزء لایتجزای زمان، شما نمیتونید به جزء لایتجزای زمان برسید، به هر جای زمان برسید تدریج هست، چون قابل قسمت هست. و نهو یعنی زمان منقسم است الی غیر نهایه، یعنی منتهی نمیشود در انقسام به حدی که در نزد اون حد بیستد و دیگه زمان ادامه پیدا نکنه تا شما اون حد رو بگید آن. پس زمان امریست تدریجی، چون منقسم میشه، آن اصلا وجود نداره، آن اصلا وجود نداره مگر فرضش کنید. اون چه موجود است زمان است، حرکت هم تو این زمان داره واقع میشه. حرکت امر تدریجی در زمانی واقع میشه که زمان امر تدریجی است، رو مسافتی واقع میشه بعد که مسافت هم منقسمه. خب به این ترتیب شما نتونستید ارتفاع رو که حرکت است دفعی کنید. ارتفاع یعنی برداشتن این سطح از روی اون سطح دیگر، جدا کردن این دو سطح از هم که باعث پیدایش فضای خالی بشه، شما نتونستید این درست کنید. ففی زمان ارتفاع ها، در همون زمان ارتفاع این صفحه که یه زمان تدریجی است، یسل کل هوا، راه میره هوا، جریان پیدا میکنه هوا از طرف اون صفحه به وسط، یعنی از طرف اون فضای پیدا شده، طرف یعنی سر و ته، از طرف یعنی سر و ته این فضای پیدا شده هوا به تدریج تا وسط میاد. اونجور که من توضیح دادم واضح تر بود. من اینطوری گفتم سر این دو سطحی که رو همند جدا میکنید، تا میرید این جدا تا به ته برسه تدریجا این کار داره انجام میشه، نه یه دفعه دوتا برق از هم جدا بشن، بلکه یواش یواش جدا میشه، یواش یواش اینا جدا میشن، یواش یواش هوام داخل میشه، اصلا خلای اتفاق نمیفته. اینطور که من تصویر کردم ایشونم داره همونطور تصویر میکنه، تا یه خود بیانش اینجوری که میبینید. فلا یلزم خلوهو، لازم نمیاد خلوه اون وسط تا شما استدلال کنید پس خلا درست شد. لا یقال از طرف متکلم گفته می شود فیلسوف باز هم با این دلیل ملزم است که خلا رو جایز بدونه. این اشکالی که کردیم این اشکال وارد نیست، این اشکال ما از جانب فیلسوف کردیم، یعنی به دفاع از فیلسوف که فیلسوف با این دلیل ملزم نمیشه. حالا متکلم میگه نخیر باید ملزم بشه. دقت کنید از یه قانونی که فیلسوف قبول داره میخواد استفاده کنه، میگه که این دوتا صفحه مماسه دارند، وقتی رو هم گذاشتیمشون مماسه دارند. مماسه دفعیه، یعنی شما این دوتا صفحه رو به هم نزدیک میکنید، تدریجا به هم نزدیک میشن، ولی لحظه چسبیدن دفعتا به هم میچسبن. مثل دوتا انگوش شما نزدیکشون میکنید، یواش یواش که جلو میارید خب این داره حرکت میکنه، ولی وقتی که میخواد بچسبه دفعتن چسبیدن دفعتن انجام میشه، اتصال دفعتن انجام میشه. وقتی این دو تا انگشت میخوان از هم جدا کنید انفصال دفعتن انجام میشه، انفصال دفعتن انجام میشه، بعد ادامه پیدا میکنه. پس قبل از اتصال حرکت هست، ولی خود اتصال دفعی است. بعد از انفصال حرکت هست، ولی خود انفصال دفعی است. حالا اتصال انفصال نمیگه، مماسه و لا مماسه میگه. این دو تا شیشه رو وقتی رو هم انداختید اتصال پیدا کردن، اتصالشون دفعی بود، حالا که میخواد بکنید انفصال پیدا میکنه، لا مماسه پیدا میکنه. لا مماسه پیش فیلسوف دفعیه، لا مماسه پیش فیلسوف دفعیه. پس اگر لا مماسه دفعی بود باید گفتش که دفعتن این دوتا شیشه یا این دوتا سطح اصلا جدا میشه، چون جدا شدن یعنی لا مماسه، منطبق شدن یعنی مماسه، یعنی تماس پیدا کردن، جدا شدن یعنی لا مماسه. خب لا مماسه وقتی دفعی باشه جدا شدن میشه دفعی، وقتی جدا شدن دفعی بشه فضا دفعتن حاصل میشه در حالی که هوا تدریجا وارد میشه. باز همون خلایی که گفتیم اتفاق میفته، فیلسوف ملزم است که جواز خلا رو بپذیره. روشن مطلب؟ لا یقال اذا رفعنا الصفحه، اگر ما صفحه بالا را صفحه پایین بلند کردیم و جدا کردیم، حصل لامماسه، لامماسه حاصل میشه که این لامماسه آنیتون اندهم، اندهم یعنی اندل حکما، اندل حکما لامماسه آنیه، تدریجی نیست. وقت اگر لامماسه آنن انجام شد، دفعتن انجام شد، یلزم الخلو، خلو و وسط لازم میاد، یعنی لازم میاد وسط این فضای حادث شده خالی بماند تا هوا بعدن بیاد پرش کنه. و یلزم الخلو لان الحرکه، یعنی حرکت هوا از اطراف به وسط تدریجی است، حرکت هوا تدریجیه، ولی این فضا دفعتاً حاصل شده. تا هوا بخواد تدریجاً این فضا رو پر کنه، خلا اتفاق میفته. چون فضا دفعتاً حاصل شده و هوا دفعتاً وارد نشده، هوا تدریجاً داره وارد میشه. فیسه الالزام، پس الزام متکلمی نسبت به حکما صحیحه، یعنی حکما ملزم میشن که با این دلیل متکلمین اعتراف کنن به وجود خلل. لعنا نقول جواب لایقاله، جواب توجه کنید، جواب اینه که لا مماسه آنیه، مماسم آنیه پیش حکما. به عبارت دیگر انفصال آنیه، اتصال آنیه، اینو قبول کنیم. ولی اول باید یه حرکتی انجام بشه تا لا مماسه اتفاق بیفته، یعنی لا مماسه بعد الحرکته، همونطور که مماسه بعد الحرکته. مثلا دو تا انگوش رو به هم نزدیک میکنید، عرض کردم اول حرکت میکنه بعد در یه آن به هم میشسته. پس این اتصال مسبوق است به حرکت، اتصال مسبوق به حرکته، اتصال آنیه ولی مسبوق است به حرکت. انفصال چی؟ انفصال رو من گفتم، انفصال آنیه ملحوق است به حرکت. خواستم اشکال وارد کنم، گفتم ملحوق به حرکته، ولی فلاسفه نمیگن تنها ملحوق به حرکته، ملحوق بودنش اصلا کار ندارن، ملحوق به حرکت هست اگر ما حرکت ادامه بدیم، ولی اونا به ملحوق بودنش کار ندارن. میگن لا مماسه هم مسبوق به حرکته، یعنی قبل از این که لا مماسه انجام بگیره یه حرکتی انجام میگیره. شما دو تا انگشتشون به هم وصله، وقتی میخواد از هم جداشون کنید حس میکنید یه تلاشی کردید بعد جدا شد، اون تلاشه ولو خیلی کم حرکت. اول حرکت میکنه انگشتتون، بعد از هم جدا میشه. خب حرکت کی شروع میشه؟ اینو دقت کنید. پس اینطور شد که همونطور که مماسه مسبوق به حرکته، لا مماسه مسبوق به حرکته. حالا ما با مماسه کار نداریم، همه حرف ما سر لا مماسه است. لا مماسه مسبوق به حرکته. حالا لا مماسه میخواد اتفاق بیفته، باید اول حرکت اتفاق بیفته. شروع حرکت چگونه است؟ شروع حرکتی که در ادامهش لا مماسه میاد چگونه است؟ ایشون میگه در همون آنی که مماسه هست حرکت شروع میکنه. پس آن شروع حرکت آن مماسه است که هنوز لا مماسه شروع نشده. چون در حینی که مماسه حاصله که لا مماسه حاصل نیست، معلومه. اون ابتدای حرکت برای رسیدن به لا مماسه ابتداش در وقتی است که مماسه هنوز حاصله، اونجا دیگه حرکت شروع میشه. پس در آن مماسه حرکت شروع میشه، در همون آن لا مماسه اتفاق نمیفته، در آن بعدی لا مماسه اتفاق میفته. تا اینجا روشنه؟ مماسه که ابتدای شروع حرکته با لا مماسه جمع نمیشه. پس اون آنی که حرکت شروع میشه آن مماسه است و در اون آن لا مماسه نیست، لا مماسه تو آن بعدی میاد. تا اینجا معلومه. اما حکما ثابت کردن که بین دوتا آن باید زمان فاصله شه، دوتا آن نمیتونن به هم بچسبن، تشافه آنات باطله، تشافه یعنی جفت شدن، جفت شدن آنات رو باطل میدونن. در بحث جزء الایت اجزا ثابت میکنن که دو آن نمیتونن شفع بشن، مشفع بشن و هم بچسبن جفت بشن، حتما باید بینشون زمان فاصله بشه. خب آن مماسه رو داریم، بعد یه زمان ولی بسیار بسیار کوتاه داریم، بعد لا مماسه داریم. پس لا مماسه داره تدریجا حاصل میشه، نه خودش ها، برای رسیدن به او یه تدریجی انجام میشه. تو اون تدریج هوا هنوز وارد نشده، خلأ اتفاق میفته. نه اشتباه گفتم، برعکس گفتم، تا آخرش خوب گفتم، جمله آخر خوب نبود. تو این تدریج که داریم میریم به سمت لاماماسه، هوا داخل میشه. گفتم خلأ حاصل میشه، اشتباه گفتم، هوا داخل میشه. هوا داخل میشه و اجازه خلأ نمیده. پس توجه کردی، درست لاماماسه آنیه، ولی حصول لاماماسه آنی نیست. به همین بیان کلام عرض کردم که شروع به سمت لاماماسه از اون آن مماسه است. از آن مماسه ما شروع میکنیم، پس تو آن مماسه لاماماسه نیست، تو آن بعدی لاماماسه است. بین دو آن هم که نمیشه فاصله نباشه، حتما باید زمان فاصله بشه. آن سوم هم نمیتونه فاصله بشه، چون باز تشافع آنات لازم میاد، حتما باید زمان فاصله بشه. خب اون وقت پس لاماماسه به صورت تدریج داره انجام میشه، نه خود لاماماسه ها. برای تحقق لاماماسه تدریج لازمه، و تو این تدریج هوا داخل میشه و خلأ رو اجازه نمیده. پس بازم توجه کردید که فیلسوف تونست از خود دفاع کنه، با اینکه لاماماسه رو آنی دونست، با وجود این تدریج رو درست کرد و در این تدریج هم گفت هوا تدریجا وارد میشه. در وقتی که به تدریج داره لاماماسه حاصل میشه، به تدریج هم هوا داره داخل میشه. لعنا نقول لاماماسه ولو آنیست مثل مماسه، الا این که این لاماماسه لا تحصل الا بعد از حرکت، کما این که مماسه هم حصلت فی آن بعد از حرکت. مماسه هم در آن واقع میشه، منتها بعد از حرکت. یعنی هم مماسه مسبوق به حرکته، هم لاماماسه مسبوق به حرکته، ولو هر دوشون آنیه، ولو هر دو آنیه، ولی هر دوشون مسبوق به حرکته. خب حالا به حرکت مماسه و خود مماسه کار نداریم، به لاماماسه کار داریم. حرکت لاماماسه که قبل از لاماماسه است از کی شروع میشه؟ از اون وقتی که مماسه حاصله، از اون آنی که مماسه حاصله، و در اون آن لاماماسه نیست، بلکه لاماماسه در آن بعدی است. پس دو تا آن درست شد، یکی آن مماسه که شروع حرکت به سمت لاماماسه است، یکم آن لاماماسه که تحقق لاماماسه است. پس اول شروع به سمت لاماماسه است که این آن مماسه میشه، بعدن آن تحقق لاماماسه است. این دو تا آنو داریم. خب بعدن هم بیان میکنیم که بین این دو آن زمان فاصله ده هست. و ابتداء الحرکت موجبت للاماماسه، کتاب خوب ننوشته للاماماسه، نه این که اللاماماسه. ابتدای حرکتی که موجب لاماماسه می شود، یعنی باعث می شود که لاماماسه حاصل بشه، ابتدای این حرکت فی آن، در آنیست که یوجد در اون آن مماسه. یعنی ابتدای حرکت در آنیست که مماسه هنوز حاصله، لاماماسه هنوز حاصل نیست. حرکت می کنیم به سمت لاماماسه، نه که لاماماسه هنوز حاصله. اون آنی که داریم حرکت میکنیم به سمت لاماماسه، هنوز لاماماسه حاصل نیست، داریم حرکت میکنیم که حاصلش کنیم. اون آن آنیست که هنوز مماسه هست، پس شروع حرکت تو آن مماسه است. لاماماسه با تو آن بعدی اتفاق بیفته. ابتدای حرکتی که موجب لاماماسه میشود، این ابتدای حرکت در آنیست که در اون آن مماسه حاصل میشود. فلا یوجد لاماماسه الا فی آن آخر، پس لاماماسه تو اون آن واقع نمیشه، بلکه در آن دیگر واقع میشه. پس دو تا آن درست کردیم، یکی آن مماسه، یکی آن لاماماسه. و بین الانین تشافع ممکن نیست، بلکه باید بینشون فاصله بیفته. فاصله هم نباید به آن دیگر باشد، بلکه باید به زمان باشه. و لابد ان یکون بین الانین زمانون، ففی ذلک الزمان. در آن مماسه، پس اینطور شد، ببینید یه آن مماسه داریم، یه زمان فاصل داریم، یه آن لا مماسه داریم. در آن مماسه هوا وارد نمیشه، در آن مماسه، چون چیپن هوا اجازه ورود نداره. در اون زمان بین مماسه و لا مماسه که تدریج هست، هوا داخل میشه. تا به لا مماسه میرسیم هوا آمده، یعنی لا مماسه چنان اتفاق نمیفته که فرصت رو از هوا بگیره، بلکه هوا در اون زمانی که بین آن مماسه و آن لا مماسه فاصل است فرصت پیدا میکنه که داخل بشه. وقتی داخل شد خلا رو پر کرده. لا مماسه وقتی اتفاق میفته که فضایی پیدا نشده خالی. ففیزال که زمان، در این زمانی که بین آینه اینه، یعنی بین آن مماسه و لا مماسه است، یتحرک الجسم، جسم یعنی هوا یا آب یا هر چیزی دیگر که میخواد بیاد توی این فضای خالی و فضای خالی رو پر کنه. یتحرک الجسم از طرف، یعنی از ابتدا و انتهای این فضای خالی شده، الی البصر. فلا الزام خلایی نیست که به وسیله این خلا شما الزام کنی حکیم رو. فلا الزام یعنی الزامی برای حکیم نیست، ملزم نیست قبول کنه خلا. او به این نحوه بیان میکنه که خلایی رخ نداده و خلا جایز نیست. پس دلیل اولی که متکلم بر اثبات جواز خلا آورد، این دلیل اولا مقبول خود متکلم نیست، ثانیا اگر چه متکلم انتظار داشت با این دلیل حکیم رو ملزم کند، حکیم به این دلیل ملزم نمی شود. پس نه این دلیل به درد متکلم میخوره چون مقدمه چه قبول نداره، نه به درد رد فیلسوف میخوره چون همونطور که ملاحظه کردیم فیلسوف ملزم نمیشه با این دلیل که خلا رو یا جواز خلا رو قبول کنه. این دلیل اول بود بعد جواز خلا که تأثیر چندانی نداشت. تا ببینیم دلیل دوم چیست و آیا میشه ازش جواب بدی یا نه، انشاءالله جلسه بعد.